أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين، غياف المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. در بحث منشأ الدين تذکری راجع به علوم انسانی موجود و نقد عقلانی و بررسی بی‌طرف علوم داشتیم. گفته شد که علوم انسانی پیش فرض‌هاش، گرچه خودش از روش تجربه استفاده میکنه، پیش فرض‌های غیر تجربی هم، پیش فرض‌های باوری اعتقادی هستن. به همین خاطره که مسیری رو که طی میکنن مسیر کاملا تجربی نیست اصلا. البته ناگفته نماند که جوابگو هست. ببینید یه مثال بزنم. وقتی که فل جمله یک انسجامی بین مقدمات و نتایج باشه، جوابگو هست، گرچه ممکنه صحیح نباشه. مثال‌های خیلی روشنش تو هم فضای علومیه که ما داریم دیگه، همین علوم طبیعی. ببینید بعد یک مدتی ما علوممون دگرگون میشه دیگه. مثلا مدل توجیه آسمان، که این آسمان چجوری پدید آمده، تا حالا چند مدل مختلف عرضه شده. بعد هر کدوم از این مدل‌ها در زمان خودش پاسخگوی یک سری سوالات بوده. مدلی که هیچ جوابگویی نداشته باشه، خب هیچ کس نمیپذیره دیگه. مدلی در توجیه کیفیت پیدایش آسمان و ارتباط اجرام با هم و کیفیت تکونش و ادامش، از مدل‌های مختلفی که تا حالا عرضه شده، که مثلا بعد این اخیراً مثلا طرح مدل ریسمانی و این امثال این هاست. حالا اینا را اگر رفقایی که تو فضای نجوم کار کردن و اینها بررسی کنن، می‌بینن خیلی خوب میشه اینا رو فهمید. در زمان خودش پاسخگو بوده و اون طرح جواب میداده سوالات رو. بعد در حالی که طرح اصلا کاملا غلط بوده، اصلا اینجوری نبوده، پیدایش آسمان اینجوری اتفاق نیفتاده. بعد مدل بعدی آمده، مدل بعدی هم باز پاسخگوی یک عده از نیازها، جوابگوی یک سری از سوالات بوده، در حالی که اونم غلط بوده. بعد رفته کنار. بعد مدل بعدی، بعد مدل بعدی، مدل بیگ بنگ. همینطور تو هر رشته ای. در بحث همین طب، مثلا یه داروی را اختراع میکنیم، اون دارو پاسخگوه دیگه، درمان میکنه. بعدن میبینن مثلا این دارو داروی خوبی نبود، حذف میشه از چرخه طبابت و درمان. غلط بودن به این معنا نیست دیگه هیچ جوابگویی نداره. به همین خاطر حتی خود این طراحان فضای کلان فیزیک اصلا نمیگن این که ما میگیم عین واقعه، یعنی این بیشترین مثلا توجیه را برای مثلا رفتار کیهانی انجام میده. به همین خاطر اگر طرحی دیگه بیاد که اون توجیه بیشتری بکنه اون طرح پذیرفته میشه. همینطور اگر یک گوشش بعدن بفهمن با تجربه یا حس علم تجربی ببینن که این یک اختلالی بهش وارده، اون مدل کنار میره. اینو برای این عرض کردم که مبنای علوم انسانی مبنای غلطیه و این ساختمان داره کج بالا میره. بعد ممکنه این سوال پیش بیاد که اگه کجه پس چرا این جواب میده اینجا این بحث روانشناسی؟ اینجا چرا این مسئله جامعه شناسی پاسخگوه؟ دارن حل و فصل میکنن، زندگی با همینا دارن میچرخونن. پاسخش به نظرم گفته شد که وقتی که مبنای ناقص یا غلط باشه اینطور نیست به هیچ عنوان پاسخگویی نداشته باشه. پاسخگویی هم دارد، پاسخگوییش هم مثل مبناشه، یعنی در مواردی پاسخگوست، در یک سری موارد هم پاسخگو نیست. و البته در مواردی پاسخگوه، در یک مواردی هم مخربه، منتها عوارض جانبی که ایجاد میکنه لزوماً اینطور نیستش جلوی چشم باشه همونجا ایجاد بشه. گام‌های اجتماعی اصلا 25 ساله است. یک گام 25 ساله. دو تا گام بزنید میشه نیم قرن. بعد تو یه همچی فضایی اگر یک چیزی اشتباه باشه که همونجا خودشو نشون نمیده. این مثال چند بار تا حالا عرض کردم. مثلا شما به کودکی بگین پفک نخور. میگه چرا نخورم؟ برای معدت بده، معدت خراب میکنه، دستای گوارشت خراب میشه، به هم میریزه. بعد اونجا میخوره میگه کوه به چی نشد، دیدی اشتباه گفتی، دیدی دروغ گفتی. عوارض جانبی ممکنه یک قرن بعد نشون بده خودش رو تو فضای اجتماعی. بعدم آدم نمیفهمه این عوارض از کجا آمد. الان چرا مردم کم حوصله شدن؟ چرا طلاق زیاد شده؟ چه الان مردم در رفاه بیشتری هن یا 50 سال پیش؟ چرا مشکلات روحی روانی افزایش پیدا کرده؟ ما که نمیدونیم علتش دقیقاً علت این یکی تو کجا بوده. ما یه سری معضلات میبینیم، هرچی هم میره جلوتر بهتر نمیشه. مسائل جدی الان بشر باش درگیره. اینقدر خودکشی زیاد شده، یک روز گذاشتن روز جهانی خودکشی. معضل جدی دارن. یعنی همایشی بود که همه متفکرین جمع کردن ما چطور با این معضل مقابله کنیم. اینا از کجاست؟ اینا کی پدید آمده؟ کی پدید آورده؟ زندگی امروز انسان ایده‌آله؟ خانواده ها بهتر شده از 100 سال پیش، از 1000 سال پیش؟ پایداری هم با ملاک‌های عرفی مادی، حتی پایداری خانواده ها، انسجام خانواده ها، عاطفه پدر مادر به فرزندان و بالعکس، آرامش، عدم اختلال رفتاری، سلامت روانی، چه بدونم، تمام این موارد را ریز کنی بعد این امروز الان بهتره یا 100 سال پیش؟ و روز به روز داره بهتر میشه یا نه؟ وضع کنونی جهان محصول دسترنج نوابغ بشریه که علوم انسانی را بنا کردن که زندگی رو این علوم انسانی بنا شد. آمار افسردگی ها، اضطراب ها، پوچی ها، معضلات اخلاقی، بیبندوباری ها، به یک جاهایی رسیده که بعضی چیزا دیگه از لیست ناهنجاری ها حذف شده. مثلا شما الان توی قلب مثلا نگاه همراه با لذت به یک زنی را جز گناه ها نیست. تجربه فهمیدید؟ تو هم فضای خودمونم تقریبا داره اینجوری میشه. مثلا خانم آقا با هم صحبت میکنن، گفتگوی خیلی صمیمی، نزدیک، بگو بخند، به هم دائم نگاه میکنن. در که این فضا نبوده که امر به معروف نهی از منکر اگر انجام نشه، بعد اصلا منکر میشه معروف. کسی نگاه نکنه میگه مگه من آدم نیستم چرا نگاه نمیکنی؟ بعد این سجای خودش وای نمیسته، مثل یک حضلولیه. همینطور میره جلوتر، جلوتر که بره بعد یک چیزای دیگه ای که ناهنجاری شمرده الان میشه، باز وقتی که داره طی میشه اون وقت میاد تو نرم اجتماع. بدنه اجتماع که انجام دادن میشه میسته معمولی. مثل همین وضعیت روند تغییر اجتماع همینطوریه. اگه مثلا 25 سال پیش یک کسی نرم اجتماع از حیث حجاب چادر بود، توی حواشی این نرمال یه مقدار این طرف تر یه مقدار این طرف تر یه کسایی بودن مثلا این وقت پوشیه مثلا می زدن، از اون طرف هم یه کسایی بودن که مثلا با مانتو رفت آمد میکن. بعد تو این روند تغییر اول از اون به هر طرف بخواد بره، اول یه عده میان خط شکن میشه. مدل‌های مختلف مانتوها که آمد، اول مثلا مانتوهایی که مثلا دیگه خیلی بلند نبود، بچه بعد مانتوی معمولی دیگه میشه نور. یکم که کشیده بشه اونور، میتونم تصویرش را تو ذهن شما بیارم. برید روی این بستر محور مختصات نگاه کنید، یه حضلولی اینجوری با یک تغییر محور، تغییر معیار، 66% افراد زیر مجموعه این حضلولی هست تو علم آمار میگن. با دو انحراف معیار میشه 95%، با سه انحراف معیار 99%. یعنی 99% مجموعه جامعه با سه انحراف معیار این رفتار رو دارن. این میشه چی؟ نرم. این طبیعیه دیگه. بعد وقتی که این شکل رو یکم بکشین جلوتر، اون انحراف معیاری که این طرف بود و یا خارج از این 99.1% خارج، 0.5% افراط مثلا فرض کنین، حالا افراط تفرید نمیشه گفت بهش تو هر موضوعی به حسب خودش، 0.5% این ور، 0.5% اون ور. حالا اگه این 0.5% که این وره، یکم حضلولیه رو بکشین این طرف، این 0.5% میشه جزء چی؟ نرم. این ور دیگه نرمه که جامعه بودن، اونایی که حجاب چادر دارن و یکم روشون پوشه یا میشن دیگه چی؟ میشن خیلی خارج از فضای نرم. اونایی که حجاب دارن و روشون یکم میگیرن میشن چی؟ خارج از فضای نرم. فضای نرم چی میشه؟ وجه و کفین چادر مثلا به اضافه مانتوی معمولی، به اضافه مانتوی یه مقداری از معمولی بدتر، همینطور میره اون مرد. این داستان مفصلی داره تو جامعه شناسی، بحثش اونجاست. همینطوری کم 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 فضای نرم جامعه اصلا این نوع طبیعیه، چیزای قبیح کم کم میشه عادی و تو تکرار اجتماعی قرار بگیره. بگذاریم. قبل از این که در فضای علوم انسانی این جوابگویی دارد طرح غلط، نه اینکه هیچ جوابگویی نداره، اما با دو تا اشکال. یکی عوارض جانبی داره، مثل دارویی که اثر خوبی داره رو کبد، مثلا اثر خوب داره، ولی بعدن کلیه رو در دراز مدت از کار میندازه. اشکال دومش هم اینه که جوابگوییش کامل نیست. خب کدوم آدم عاقلی حاضره جوابگویی درمان ناقص با عوارض جانبی حیاتی؟ یه وقت عوارض جانبیش اینه سرگیجه میده، یه وقت عوارض جانبیش اینه که یک ارگان حیاتی، یک عضو حیاتی رو از کار میندازه، کلیه رو از کار میندازه. کدوم درمانی اینطوری میکنه آدم که عارضش بیشتر از سودش باشه؟ وضع کنونی جهان امروز دست پخت نوابق بشریه با تئوری ها. اگر کسی بگه جهان امروز جهان مطلوبه، خب یعنی اون مبانیش هم مبانی مطلوبیه. به همین خاطره که اسلام که فرهنگ متقن و قوی ارائه میده خیلی موجب حراس افراده، وگرنه از اسلام که به عنوان چی نمیترسن، که به عنوان نیروی نظامی نمیترسن. حالا عرض میکنم بحث هانتینگتون که برخورد تمدنها رو مطرح کرد، مبناش همین درگیریه با اسلامه، چون فکر میکنه وقتی که درگیر بشیم ما غلبه نظامی داریم، چون چیزی نیست این کشورها. برید و ما بعد روشنفکرهای مملکتمون حتی در تقلیدشون هم تقلید پوسیده دارن، تقلیدی که تاریخ انقضاش گذشته. الان خود غرب دینگرایی درش پدید آمده دیگه، مقلد 50 سال پیش غربن، 100 سال پیش غربن. انقلاب که شد با تئوری هایی که پدید آمد، یک تحول اساسی تو کل فضای جهانی به وجود آورد. چون شعار انقلاب چی بود؟ حکومت دینی. نگاه فلسفی غرب به نسبت علم و دین، علم و سیاست، علم و حکومت این بود که باید جدا بشه و جدا می شود و دین زبالدان تاریخ باید بپیونده، چون این چیزای بی خودیه. چه غرب الهادی و مسیحی که تو اروپا و آمریکا بود، چه کمونیست، اونم که میگفت این افیون توده هاست و مایه ذلت و نکبتم، نه مایه حیات و نجات. اما با این روندی که پیش آمد، دین دیدن به شدت با مسائل سیاسی کار داره، با مسائل اجتماعی کار داره، تأثیر میذاره. چون خیلی اصلا تحلیل انقلاب ایران خیلی تحلیل پیچیده، اصلا با هیچ معیاری قابل تحلیل نیست. با معیار ظاهری میشه تحلیلش کرد؟ اصلا هر جا دین کاری میکنه با معیارهای ظاهری قابل تحلیل نیست. چون بالاخره رفاهی بود، یه امکاناتی بود، مملکتم در حال رشد بود، درهاش به روی همه جهان باز بود، هر کی هر کار می‌خواست می‌کرد. بعد چجوری یه عده‌ای که هیچ قدرت نظامی هم نه، کودتا نبود که انقلاب ایران، که ارتش کودتا کرد، چجوری میشه مردم دست خالی حکومت را به زانو بیاره، در بیاره؟ یعنی این را شما به دست یه فردی با همین معیارهای همین علوم سیاسی روز بدین، این چجوری میشه تحلیل بشه؟ اینه که تفکر سکولار را تحت شعاع قرار داد، به طوری که اسلام که میگفت سکولاریزم، یعنی جدای دین از دنیا، دین از زندگی، باید به زبال طالبان تاریخ بره، همین حرف رو اعتراف کردن بعدن. یه فردی به نام پیتر البرگر، ایشون استاد دانشگاه بوستون آمریکایی، یک کتابی هم داره به نام افول سکولاریزم. این فرد سرش به تنش بیعرضه اصلا، کوچه بازاری نیست همجور کتاب نوشته باشه، از کسایی که مرجعن اونجا. بعدم یک همایشی بود راجع به سکولاریزم، خود ایشون دبیرش بود و بعدم اونجا مقاله اول مال خودشون بود. اونجا میگه که ما تا دیروز میگفتیم دین افسانه است و معنا نداره دخالت کنه در زندگی، اما الان به این رسیدیم که سکولاریزم افسانه بود و دین یک نقش جدی و واقعی داره در روابط انسانی، چون اصلا قدمتش به اندازه قدمت بشریته و الانم به صورت جدی نقش بازی میکنه توی زندگی. و اصلا همونطور که قبلا هم اشاره کردم، این طرح نظریه هانتینگتون مبنی بر برخورد تمدن‌ها به همین خاطر بود. این آقای هانتینگتون، ساموئل هانتینگتون، استاد فلسفه سیاسی دانشگاه هاروارد بوده و مشاور رئیس جمهور آمریکا در خیلی جا. مسئولیتاش که آدم میبینه میبینه که اصلا یکی از کسایی که حرف بزنه اون طرف حرفش چیه؟ اجرای میشه استراتژی. استراتژیست هم هست، یعنی کسیه که راجع به فضای کلان سیاسی و خط مشی‌های کلی نظریه میده. یک حدود سال 90-91-2 یه فردی به نام فوکویاما این راجع به پایان تاریخ نظر داد و نظرش مبتنی بود، کتابی نوشت به نام، به هم اگه اشتباه نکنم، پایان تاریخ، که گفتش که پایان تاریخ همین چیزی که الان هست، یعنی همین فرهنگ و روش لیبرال دموکراسی که در غرب الان رایجه، همین چیزی بهتر از این بشریت تو تصوراتش نداره، بنابراین کم کم همه تسلیم همین میشن و به خوبی و خوشی همه یک دولت واحد جهانی پیدا میشه. اون تا نقطه ضعف‌هاش هم کم کم این برطرف میکنه دیگه. یک سال به نظرم طول نکشید، سال بعدش که میشه حدود سالهای 72-73 ما، ایشون هانتینگتون کتاب برخورد تمدن‌ها و بازسازی نوین جهان را نوشت. این کتاب البته قبلاً هم به صورت مقالاتی ایشون عرضه کرده بود. یه فرد بالاخره پیر توی فضای علوم سیاسی و نظریه پردازی و استراتژی بود. این گفت نخیر، پایان خوشی که شما در نظر گرفتین نیست، به خاطر اینکه کم کم تمدن‌هایی شکل می‌گیرن، این حس تمدنی و پیوند افراد تحت یک تمدن خاص که الان فعلا خیلی زیاد به چشم نمیاد، به دلایلی که 5-6 تا دلیل براش میگه، که یکیش مثلا رفتار دوگانه غربه، کم کم هی به خودشون میان میگن ما چیمون کمی، مثلا تمدن‌های سردرد میاره، سربر میاره. این تمدن‌ها هم نوعاً تمدن‌هایی هستند بر اساس مذهب. 8 تا یا 9 تا تمدن ذکر میکنه که میگه دیگه امپراتوری سکولاریزم تمام میشه و اون چیزی که تأثیر اساسی میذاره تمدن‌هاست. تو تمدن‌ها هم اون چیزی که تأثیر اساسی میذاره مذهبه، بنابراین 8 یا 9 تا تمدن شکل میگیره و سر برمیاره، میشه قرن 21، قرن امپراتوری مذاهب. اینا تو لحظات آخر قرن 20 گفته این حرفو، سال 93 تا 96 تکمیل کرد این کار. کتابش به نظرم اولین چاپی سال 93 آمد بیرون. بعد چه اتفاقی میفته؟ تمدن ها هم یه خطوط گسلی با هم دارن، این نمیتونه اونو تحمل کنه. اینکه تمدن ها با هم متفاوتن جای بحث نداره، و اینکه تو تفاوت هاشون نمیتونن هضم کنن این تفاوت ها هم جای بحث نداره. بنابراین چی پیدا میشه؟ برخورد تمدن ها. منتها قبل از این پس میشه امپراتوری تمدن ها، دقیق تر نگاه کنیم میشه امپراتوری مذهب قرن 21. بعد که اینجوری بشه، این 9 تا تمدن بعضیشون میان با هم ائتلاف میکنن. 9 تا تمدن، تمدن مسیحی غرب، تمدن اسلام، تمدن کنفوسیوسیسم، تمدن آفریقایی، تمدن هندویزم و بودیزم، دوستا دیگه هم هست. تمدن آفریقایی. بعد میگه اینا همشون کوچیکن. 4 تا از این تمدن ها بزرگترن و 2 تاشون تمدن های اصلی هن. یکی تمدن مسیحی غرب، این تأکید هم داره روش مسیحی، کلمه مسیحی میاره. یکی هم تمدن اسلام. بنابراین پایان تاریخ را اینا نمیان با هم کنار بیان، کنار آمدنی نیستن، چون به همون دلیلی که تمدن غرب و شرق اون وقت روسیه با هم کنار نیامدن، تو یکیش از بین رفت، متلاشی شد، که بعد اونجا هم میگه ما وقتی که میخواستیم، یکی از چیزایی که میگفتیم برای تضعیف روسیه، میگفتیم تمدن غرب و تمدن الهادی روسیه، شوروی شرق، چون مسیحی بودن دیگه. بعد همین حرف را حالا مسلمین به ما میزنن، میگن تمدن اسلام و تمدن الهادی غرب، کار نداریم. بعد میگه خب این 2 تا تمدن که معارض بشن، اگر تمدن اسلام با تمدن کنفوسیوسیسم کم چین باشه، اینا با هم ائتلاف کنن، اون وقت سقوط غرب حتمیه. بعد میگه علائمش هم هست، نزدیکی ایران، پاکستان و چین، نزدیکی تعاملیشون با هم، ارتباطشون، این یک زنگ خطر بزرگه برای غرب. بنابراین اگر میخوایم این تمدن، چون اونجا هم هی تاکید میکنه که آمریکا و غرب مسیحی با هم، اروپا منظورم، اینا بهترین تمدنن، هی تاکید میکنه روی این، و بعد باید رهبری جهان رو داشته باشن، اما اگر روند اینطوری پیش بره رهبری رو از دست خواهند داد. بعد سری شواهدم میاره، مثل از شواهدش چیه؟ یکیش اینه که به طور طبیعی اسلام داره گسترش پیدا میکنه با 2 تا مکانیزم، یعنی اگه هیچ برخوردی نشه، همون چیزی که فوکویاما میگه، تمدن ها با هم درگیر نشن، چه اتفاقی میفته؟ مسلمان ها زاد و ولد دارن، آمار جمعیتیشون نشون میده. مثلا جمعیت فرانسه میگن تا سال 2025 اگر با همین روش پیش بره، مسلمان ها 50-50 میشن تو فرانسه. سر فشار آوردن به مسلمانات تو فرانسه برای همینه، هی این اتفاق نیفته، هی تحت فشار باشن، افراد دیگه مسلمان نشن، از اسلام بیان بیرون، همون کاری که تو اسپانیا با فشار بیشتری انجام شد، حالا فشار رو یک طوری که خیلی هم درز نکنه مثلا ناهنجاریش. خب به طور طبیعی اینا زاد و ولد میکنن، ولی تو مثلا کشور فلانجا آمار رشد جمعیتیش منفیه، پس به طور طبیعی جمعیت در مثلا 2050 تو اروپا 50% بیشترش میشه کی؟ مسلمان. این فقط با جمعیتش. از طرفی اسلام یک دینیه که ویژگی‌هایی داره که جذب میکنه افراد را. ما مسیحیان و یهودیان مسلمان شده، لائیک‌های مسلمان شده، بودایی‌های مسلمان شده خیلی زیاد داریم، ولی به طور طبیعی کسی جذب یهودیت، مسیحیت اینا بشه نداریم. اینایی که از اسلام به این سمت میان بیشتر حالت روحی روانی دارن، یعنی بغض و نفرت ها و آسیب ها و ایناست. بگه من یافتم که مسیحیت اولاست، خب اینو میفهمن خودشونم. از طرفی یعنی مهاجرت به درون اسلام خیلی خیلی بیشتره از تا مهاجرت از اسلام به سایر ادیان. نتیجتاً چه اتفاقی میفته؟ اگر با همین روند پیش بره، هیچ مشکلی پیش نیاد، 30 سال بعد، 40 سال بعد، در قرن آتی جمعیت مسلمان ها بیش از 50% در کشورهای غربی میشه. اگر این اتفاق بیفته باز چی میشه؟ و وقتی که بخوان رئیس جمهور تعیین کنن، رئیس جمهور کی میشه طبیعتاً؟ بدون اینکه خونی از دماغ کسی ریخته بشه، اسلام میشه قدرت اول دنیا. تشریف فهمیدین؟ بنابراین اگر به روال طبیعی پیش بره، قطعاً این غرب شکست خورده است. این برخورد تمدن‌ها رو برای این اساس نوشته. می تنها راه نجات لیبرال دموکراسی و رهبری غرب بر جهان اینه که ما یک کاری بکنیم این اتفاق نیفته. شما جلو زاد ولد که نمیتونن بگیرن، جلو افرادم که نمیتونن بگیرن. البته برای اینم کار میکنن. برای این چه کار میکنن؟ تبلیغات علیه اسلام. ولی می‌بینن این تبلیغات کاملا نجات بخش نیست. هر چی هم تبلیغات میکنن باز بلاخره زاد و ولد رو میکنن مسلمان ها دیگه، و این انگیزه نمیتونن در با فضای موجود خودشون تو افراد خودشون پدید بیارن، چون فضای اعتقادی حاکم نیست. این دو. از طرف سوم، تنها راهی که بتونه غرب بر این رقیب خودش که مهمترین رقیبشه دیگه، که تبدیل به ابرقدرت شده، غلبه کنه چیه؟ اینه که یک از یک طریقی وارد بشه که برگ برنده و قدرت برتری داره. اون طریقش چیه؟ درگیری نظامی، چون تسلیحاتش بیشتره، مسائل مالیش قویتره. میگه قدرت و پول ما رو نداره. اگر میخوای غلبه کنی، قبل از این که اون بر این قدرت و بر این نیروی نظامی و بر این ثروت دست اندازی کنه به عنوان رئیس جمهور، به عنوان رئیس مجلس، به عنوان قانونگذارها و مجریان قانون، تو باید چیکار کنی؟ این درگیری رو پدید بیاره. درگیری پدید آمد، قدرت با کیه؟ برنده با برنده کیه؟ کسی که دست برتر نظامی و ثروت و قدرت رو داره و اون شما هستی. بنابراین باید این کار رو بکنی. یعنی اصلا مبنای تئوری هانتینگتون بر مبنای دینی بنا شده. طرحش اصلا در همین مسیر شکل گرفته. یعنی سکولاریسم افول میکنه، مذهب نقش جدی بازی خواهد کرد. خب بنابراین باید یک مذهبی مقابل این مذهب قرار بگیره. کدوم مذهب قرار خواهد گرفت؟ مذهب مسیحیت. یعنی وقتی که میخواد بازسازی بشه جوامع، مبنای سیاست خارجی آمریکا چی میشه؟ میشه در دست گرفتن پرچم مذهب برای مقابله با اسلام. اینی که اصلا شعارش چی بود؟ گفت جنگ صلیبی دومی. جنگ صلیبی بین کی و کی بود؟ بین دو مذهب بود. یعنی اصلا الان سیاست خارجی غرب بر همین استوار دیگه، که سکولاریسم افول کرده و محققین میگن که قرن 21 امپراتوری مذاهبه نقش جدی داره خواهد داشت و امپراتوری سکولار دیگه از بین خواهد رفت. اینه که چیزی که دینی که اصلا مطرح نبود به شدت یه دفعه میبینید دین مسیحیت داره چیکار میکنه، گسترش شعارهای مسیحیت داده میشه، چون مسیحیت هم تعدادش زیاده و هم مذهبیه که خیلی راحت کنار میاد با مبانی غربی سکولار. به همین خاطر که شعاراشون عوض کردن، شعاراشون مذهبی، رو موج مذهب دارن الان سوار میشن. امپراتوری سکولاریزم را با نقاب مذهبی فقط میتوان ادامه داد. یعنی غرب به عنوان یک امر قطعی قبول کرده که دین نقش حیاتی داره، منتها سراغ کدوم دین میرن؟ دینی که با این نظام سلطه هماهنگ باشه، که طبیعتاً مسیحیت دیگه. اون قرنها هم با نظام سلطه همراهی کرده دیگه و فرهنگشون با همین دین عجین شده. زیر این پرچم شعار میدن، قد علم میکنن تا اون جامعه مسیحی که 2 میلیارد جمعیت داره تقریبا با خودش همراهی کنه. و در اون درگیری نهایی که بین تمدن اسلام و مسیحیت، امپراتوری بشری را به نفع خودش تصاحب کنه. خب اینه که میگه ما باید از الان آماده باشیم قلع و قمع کنیم تمدن اسلامی رو، جنگ صلیبی بزنیم. این کسایی که در این حد از چی هستن یه دفعه عصبانی نمیشه که توی یک صحبتی از دهنش چیزی در بره؟ یه استراتژی جنگ صلیبی. این آخر نقشه کسی است که برخورد تمدن‌ها رو مطرح کرده. مبدأش رو چی سوار بود؟ دیگه باید به دین بها داد، اهمیت داد، چون تأثیر جدی میذاره. خب اون دینم که مقابل ماست، ما از دینی که خودمون داریم استفاده کنیم که بعد بهانه درگیری با مسلمان‌ها از جهت خارجی درست کنیم تا کم کم رسما وارد جنگ بشیم. از این تحرکات همش هی حساس کردنه تا یه جنگ درست کنن. در 2 جا درست کردن، در 3 جا. بعدم وقتی که بهانه ها دستشون بیاد، کل بشریت هم تایید میکنن، حق به ما میدن که شما الان دارین از خودت دفاع میکنی، از حیثیت خودت. مسلمونه از اون ور دنیا آمده داره میزنه حیثیت شما رو، مردم شما رو برباد میده، میکشه. چون که به راحتی برای همون جریان 2011 برجای دوقلوی آمریکا چند تا جنگ را انداختن، اصلا هیچ کس اعتراض نکرد. اینا نقشه های جدی کشیده شده براش، چون میدونن، یعنی با خودشون محاسبه میکنن که مسلمان ها از لحاظ ثروت و قدرت و نیروی نظامی با ما برابری ندارن. خب بنابراین باید از این طریق حرکت کرد. اما حالا روشنفکرهای داخلی ما که مقلدین سالها پیش غربن و در تقلیدشون هم به قول یکی از آقایون بروز نیستن، میبینن که بابا غرب از مرحله سکولاریزم وارد مرحله اعتبار دادن به مذهب شده و غرب زده های ما هنوز بابا اگر هم میخواییم تقلید کنیم همه امروزشون رو تقلید کنه. اگر یه کمی غرب زده های ما بروز تر بودن خیلی راحت تر میشد باشون ارتباط برقرار کرد. به همین خاطر شما می‌بینید که سر سوزنی از مقابله با اسلام کوتاه نمیاد. به شما این کشور بوسنی مال کدوم کشور بود؟ مال یوگسلاوی بود دیگه. یوگسلاوی 3 قسمت اصلی داشت. سربها بود، سربستان شد و بوسنی و هرزگوین. این بوسنی نه یادتون هست از بوسنی؟ حالا 20 سال پیش دیگه. یک کشور کوچیکی که اکثریتشون مسلمان بودن. اینا نه قدرت نظامی داشتن، نه حتی قدرت علمی اسلامی داشتن، نه ثروت داشتن، هیچ. یک گروه ضعیف. همین که میخواست پرچم اسلام اونجا بلند بشه اجازه ندادن، در حالی که هیچی نداشتن اینا که اصلا قابل ترسیدن باشن. هم که میخواستن پرچم اسلام تو اروپا باشه، همون بایکوت خبری که میگفتن دستاتونو بزنین تو گوشتون که نشنوین چی میگن. این خطر فتح فرهنگ اروپا رو داشت اگر اونجا عرضه میشد. جنایت هایی که تو بوسنی کردن هیچ جا انجام نشده، فیلماش هنوز هست، کشتار دست جمعی، یه دونه آدم مثلا فلانجا کشته میشه، یه دونه نهنگ یه جای کشته میشه، مثلا صدای حقوق بشر در میاد. این دیگه تو اروپا هم بود دیگه، جایی نبود که دیده نشه. نسل کشی کردن تو بوسنی، بچه کوچیک کشتن، هم کاری که الان داعش نمیکنه اونجا توی کشورها، دقیقا تو بوسنی بدترش انجام شد. بعد همه که نمیتونن از دم تیغ بگذرونن. جنایت های نظامی که جواب نداد، بر کشوری که کشور استقلال پیدا کرده قوانین تحمیل شد. عجیبه. تعیین کردن، اصلا کاری کردن که اصلا تو جهان انجام نشده. ببینید نظر وضع سیاسی بوسنی را، خیلی کار عجیبیه. ریاست جمهوریش یک سال است. بعدم چجوری؟ چرخشی با سه تا رئیس جمهور. یک رئیس جمهور مسلمان، نمیدونم چند درصدش مسلمانه، 60%، 70%، 80%. یک رئیس جمهور مسلمان یک سال، یک سال رئیس جمهور کروات، یک سال رئیس جمهور سرب، که اصلا نتونه نفس بکشه. تا رئیس جمهور مسلمان آمد سر کار، میخواست برنامه ای رو اجرا کنه، خب میدونیم برنامه اصلا یک ساله که برنامه انجام نمیشه که. از این افتضاح سیاسیه. وحشت داشتن که بیاد اوضاع رو سر کار بگیره، دست بگیره سر کار که آمد، نزن نفس بکشه. از نظر فرهنگی شکست خوردن، خودشون هم میگن، ولی باید این نگه دارن. نگه داشتنش هم راهی نداره جز همین که عرض کردم. این مهار عقول که اصلا فکر انجام نشه، تبلیغات برای اینکه خوب و بد رو عوض کنن جاش رو، تبلیغ آنچه دارن به عنوان بهترین، آنچه مقابلشونه به عنوان بدترین، و بعدم برخورد با جنایت. میخواد اون کم و کسری خودش رو جبران کنه، خلای خودش رو به عنوان بهترین بمونه تو عرضه بین عرضه بینوندی، تو رقابت حذف نشه. خیلی این بنابراین که فرهنگ و عقیده در علوم انسانی، در فضای مدیریت، در فضای سیاست، در فضای جهانی و در آینده جهان نقش داره، دیگه اصلا نیاز به بحث نداره. خودشون داره این سیاستشون بر این اساس داره انجام میشه. منتها عرض کردم افراد خود باخته، غافل، مقلد امور از مد افتاده غربه و به روز نیست تقلیدشون. غرب از فضای بی الهاد گذشته به فضای مذهب رسیده، ولو در نقاب، ولو اعتقاد ندادن. کسایی که پشت پردن حکومت میخوان، مثل معاویه، مثل یزید، نه که اعتقاد به اسلام نداشتن، ولی میدانستن که اگر شعار اسلامی ندن قوت داره، شعارش ندن حذف خواهند شد. خب اگر پذیرفتیم که اسلام و عقل قطعی قوی ترین فرهنگ و تأثیرات عمیق داره بر جامعه، پس ما باید علوم انسانی را بر مبانی عقلی، حق، صدق، درست بنا کنیم. اون وقتی کسی هم گفت چرا رو این بنا کردیم، این به این دلیل، نه بی دلیل. عقبه فکری و اعتقادی فرد محقق را در علوم انسانی اسلام با حق پر میکنه، نه با اوهام، نه با خیالات. اونم حق قابل عرضه تو هر فضایی. نمیگه این چون اسلام گفته حقه، نه، میگه این استدلالش، تو ردش کن اگر فکر میکنی. اونا با پیشفرض‌های الحادی نگاه کردن بنا کردن، اسلام با پیشفرض و عقبه الهی. اونم با چپ جالب، هم حق هم دلپسنده. اون میگه انسان گوریل باهوشه که باید مهارش کنی، این میگه انسان مخلوق به دو دست جلال و جمال حقه، با کرامت، با عزت به انسان نگاه میکنه. میگه انسان فقط مثل گیاه، مثل سگ نیست، دو ساحت داره، یک ساحت ملکوتی داره، یک وجود پیوسته از اینجا تا عرش و فوق عرش. خب فرض میکنه مثلا هر دوتاش قابل انتخاب باشه، حقیقت ثابت نداشته باشه، دل کدومو میخواد؟ میخواد تو کدوم یکی از اینا باشه؟ یک کسی باشه که حاصل تصادف کوره، جدش هم که میمونه، با تصادف کور شده انسان، بعدش هم که اجداد نزدیکترش که مثل حیوان زندگی میکردن، او میکردن، حرف نداشتن، عقل نداشتن، رسالتی نداشته برای آمدن. بنابراین نخواسته بیاد، بعدم نمیخواد بره، باز به زور میبرنش، بعدم که میبرنش دیگه جایی نمیره، منهدم شد، پوک شد، پوچ. اینو میخواد؟ در یک نظامی سیاه از ظلمت آمد، به ظلمت هم رفت، معدوم شد. یا اینکه از ملکوت آمد، اونم تافته جدا بافته بود، مستقیم توسط حقیقی ترین حقیقت نامتناهی هستی خلق شد، عزیز دردونه اون بود، تک دانه هستی بود، احسن المخلوقین بود، برای یک رسالت عظیم آمد، اینقدر عظمت داشت، ازش اظهار نظر خواستن، آمد برای رسالتی بزرگ، با ارتباط با خدا آمد، از ابتدا تحت تعلیم خدا، حتی احتیاجات اولیش تأمین شد. ببینید حابیل کشاورز و دامدار بودن دیگه، حابیل و قابیل، اولین بشر، خدا حتی گفته چیا بخورین چیا نخورین، اینقدر بهش عنایت داشته. چجوری حیوان را رام کنین، چجوری دامداری کنین، چجوری کشاورزی کنین، علوم پایه بشریه دیگه اینا. بعدم برای یک رسالتی بزرگتر ادامه مسیر میده تا بی نهایه. دل کدومو میخواد؟ تو کدوم باشه؟ یعنی فقط عقلانیت نیست، عقلانیت همراه با دلپسندیه. این نگاه چقدر تأثیر میذاره تو رفتارها، تو علوم و تو نتایج علوم دیگه. نتیجه رفتارش، نتیجه سازمان هم دیگه الحادی نیست، هم مبدعش میشه توحیدی و نورانی، هم معادش. اینطور نیستش فقط طرف رشد جسمی و جسدی و مادی بکنه، رشد فردم در بازخورد سازمان باید لحاظ بشه، بود روحی افراد هم باید لحاظ بشه. قلمرویی که برای حیاتش تعریف میکنه، چون صرفا قلمروی مادی نیست دیگه، مادی و معنوی، دنیوی و اخروی. اصلا همه این تلاشای مادی رو میگه همش مقدمه است برای مقدمات زندگی ابدی را درست کنه. یعنی در یک فضای نامتناهی داره رفتار رو براش تنظیم میکنه، بازخورد رو ازش میگیره، بعدم میگه در تعارض دنیا و آخرت، دستاوردهای دنیوی و اخروی، حقیقتت را فدای دنیا نکن، چون تو از خودت به تنهایی از کل دنیا بیشتر میارزی. یک نفس به تنهایی از کل دنیا ارزشش بیشتره. اینه قیمتش. خیلی بعد این نگاه که میاد چجوری میشه؟ فرد حاضر جانش رو فدا کنه. به همین خاطر این ایثارهایی که مثل تو جهادهای اسلامی هست اصلا برای غرب نامفهومه. چون اون یه چیز دیگه‌ای در نگاه ارزشی براش پدید آمده که بالاتر از دنیاست. اینا همه محصول اون پشتوانه اعتقادی، پیش‌فرض‌های عقیدتیه که در مسائل انسانی اثر میذاره. بعد وقتی که اینطوری چیده بشه علوم انسانی، با یک ضریب بیشتری اون آثارش و نتایجش و بازخوردهاش در تحول فضای انسانی اثر میذاره. هم مبانی را متحول کرد، هم مسائل را و هم نتایج را. اگر با فضای اسلام حرکت کنه. اینا بعد یه توضیحات دیگه ای داره که فعلا بهش نمیپردازیم. فقط یک توضیح خیلی کوچک. شما از فضای مثلا همین اداری در کل جهان ازشون سوال کنین که چرا فعالیت اداری از ساعت مثلا 7:30 شروع میشه، چه پاسخی داره؟ اینو با چه معیاری به دست آوردیم؟ چرا 8 نباشه که بیشتر بخوابیم، با راحتی بیشتر بیایم سر کار؟ از علم تجربی صلاحیت این پاسخ رو نداره، اصلا نمیتونه پاسخ بده، چون 7 که وحی منزل که نیست. درسته؟ ساعت شروع به کار چه ساعتی باشه؟ ساعت ختم کار چه ساعتی باشه؟ اون کسی که مادی دیده اصلا نمیتونه جواب بده به این. اگر هم جوابی بده، میتونیم جوابش بچه اساسیه، میگه این ساعتها رو آزمایش کردیم، چی داره؟ بیشترین بهره‌وری کاری را داره، مادی رو داره. اصلا نگاهش و توجیه یا نداره، یا نهایت توجیهش هدف برمیگرده به هدف اصلی که همون بهره‌وری مادیه. یعنی از این زاویه نگاه میکنه چه رفتارهایی میتونه مؤثر باشه بهره‌وری سازمان بیشتر بشه، کارایی مجموعه بیشتر بشه. تحول مکاتب هم از همین زاویه است. به همین دلیله که مثل مک گریگور میگه که روابط سازمانی رو باید اصلاح کنیم، روابط انسانی رو. اما میدونین علتش چیه؟ نه به خاطر کرامت انسان. میگه که اگر به انسان احترام نکنیم خوب کار نمی کند. مثل اینکه شما بگین این اسب اگر مثلا بهش رسیدگی نکنیم خوب بار نمیبره. نگاهش به انسان اینه، نه چون ذاتن کریمه، نه چون یک موجود با کرامتیه باید نسبت بهش این رفتارها داشته باشه، این رفتارها باید باشه تا بهره‌وری بیشتر بشه. یعنی یک نگاه کارکرد گرایی داره، یک نگاه پراگماتیسمی به اصطلاح خودشون. کاری به حق و باطل صحت و سقم، ارزش و غیر ارزش اینا ندارن. به فایده کار کردی. اگر این شد، یه وقتی بعد به این نتیجه رسیدیم که مثلا فرض کنیم که بهینه‌سازی سازمان با تحقیر حاصل میشه و بهتر میشه بهره‌وری، اون وقت چه کار میکنه آدم؟ چون ارزش‌های قبلی که تعریف نشده که، نگاه ارزش مدار که نیست. اسلام با این فضا گفتگو میکنه، نگاه ارزش محور، نگاه واقعی. خیلی به همین خاطر اصلا میفهمد بعضی موقعیت ها هست که اگر شما درآمد فوق العاده زیاد داشتین، وارد کراهت داره کار کردن تو اون موقعیت ها، مثل بین الطلوعی، مثل سحر، مثل قبل غروب. خیلی چون میگه خالق زمان منم، خالق ساحت جسم و روح تو هم منم، و من میدونم هر زمانی برای چه کاری تناسب بیشتری داره. این زمان را فقط به روح خودت اختصاص بده، نمیارزه به کار دیگه ای بپرداز. این بس یه مقدار دیگه ای مسئله ای داره که به همینجا کفایت میکنیم. فقط یک نکته اجمالی اشاره کنم. جایگاه بحث منشأ دین در 4-5 علم بحث میشه، هم در علم فلسفه دین، در کلام جدید این 2، در مباحث دین شناسی 3، و در 2 علم میان رشته‌ای که جامعه شناسی دین و روانشناسی دین باشه که این 5 تا، و در تاریخ دین هم بحث میشه. عمده بحث از منشأ دین تو این علومه که در حقیقت دین رو به عنوان یک پدیده‌ای تاریخی از حیث جامعه، از حیث فرد، روحیات بررسی میکنن. نکتش هم تو اینه که میگن که این یک پدیده است که توی جامعه اثر گذاشته. از کجا آمده؟ چی شده که جامعه اینقدر متأثر شدن از دین؟ چی شده این پدیده تو اجتماع پدید آمد؟ مثل اعتیاد. اعتیاد رو جامعه شناس هم بحث میکنه راجبش، روانشناس هم بحث میکنه، چون یک عامل مؤثریه دیگه. یک روانشناس میگه چی باعث میشه که افراد، چه خصوصیتی تو روح و روان افراد هست که بعضیا معتاد میشن و گرایش پیدا میکنن به سمت اعتیاد. به عنوان یک مسئله اجتماعی که نگاه کنه، جامعه شناس بحث میکنه که این پدیده چی شده تو جامعه پدید آمده، از کجا آمده و چجوری آمده، چجوری گسترش پیدا کرده، منشأش چیه، کی درستش کرده، و بعد چی شده که افراد بهش گرایش پیدا کردن. تو بحث فلسفه دین و دین شناسی این هم به همین کیفیت. یک سری سرفصل های منشأ دین، مقصود از منشأ دین رو هم خیلی خلاصه عرض کنم. منشأ تو اصطلاح منشأ دین یعنی محل نشو و نما. در اصطلاحات چیز، در اصطلاحات دین شناسی یک خلط مبحثی در این بحث منشأ صورت گرفته بود در ابتدا. خیلی از محققین بعداً متوجه این شدن و اینو تفکیک کردن. منشأ دین 2 تا معنای کلی داره. یکی منشأ پیدایش دین، یعنی علت پیدایش دین، کی پدیدش آورده، چه کسی پدید آورد و با چه انگیزه. در حقیقت معنای اولیش برمیگرده به علت فاعلی دین، درست کنندش کی بود. معنای دومش منشأ گرایش به دینه، یعنی علت تمایل و انگیزه دیندار شدن. در حقیقت اولی برمیگرده به پدید آورنده دین کیست و چرا، دومی افراد که دین را میپذیرند پذیرنده دین چه خصوصیتی از خصوصیات فردی، اجتماعی، اقتصادی یا خصوصیت دیگریه و چرا. افراد چرا دیندار میشن، چرا به دین گرایش پیدا میکنن، که هر دوتا رو باید با یک توضیحی بعداً عرض کنم انشاءالله. خب به همینجا بحث را قطع میکنیم. میدونم که این بحث هایی که عرض شد زمینه یک تغییر نگاه به هم دین و هم آنچه از علوم غیر دینی ما داریم و به عنوان علم و بعضاً به عنوان قطع بهش نگاه می کردیم پدید آمده باشه. اگر این پدید آمده باشه، این نگاه که خیلی بحث مهمی هم هست که به دین چجوری باید نگاه کنیم، به عنوان صرفاً یک آیین مناسک یا به عنوان یک منبعی برای چیدن زندگی، و به علومی که داشتیم و داریم چجوری نگاه میکنیم. گرچه بالاخره منافعی در این علوم انسانی موجود بوده که تا حالا حفظ شده، ولی فرد عاقل نگاه میکنه که آیا ضرر بیشتره یا منفعت، و بعد هر کدوم چه میزان از ضرر و منفعت رو داره تحمیل میکنه. هیچ وقت یک فرد عاقل برای یه لحظه لذت بردن که کیف کنه، پرواز کنه، خودش از کوه نمیندازه پایین. وقتی که میندازه اگر فکر ترس مرگ نکنه اونجا لذت میبره دیگه، تعجب همیده میارزه؟ این سودش با ضررش قابل قیاسه؟ در حقیقت سود و ضررش سود و ضرر محدود و نامحدوده. سودی محدود و پدید آوردن ضرری نامحدود. چرا؟ چون عقبه انسان، یعنی بقیه انسان رو نگاه نمی کنه. انسان 60 ساله فقط می بینه. این که قبلش هم جایی نبوده رو بگذاریم، قبلش هم به جایی بند نیست رو بگذاریم، به خدایی متصل نیست رو بگذاریم، حداقلش اینه که بعدش رو میگه چیه؟ تمامه، همینجا تمام میشه. با این نگاه داره نگاه میکنه. بنابراین طبعا برای اون ادامه بی‌نهایتش برنامه‌ای نمیدهد، کاری نمیکنه. پس یک بی‌نهایتی رو داره خراب میکنه. ضرر نامتناهی برای سود محدود که اگر این بر اساس مدل صحیح بنا بشه هم سودشه، تو این دنیا هم سودش خیلی بیشتر خواهد بود از سود علوم انسانی موجود، به علاوه سود بی‌نهایتی که خواهد داشت، به اضافه عوارض جانبی که نخواهد داشت. اگر این حاصل شده باشه برای ذهن رفقا، فکر میکنم ما تو بحثامون موفق بوده باشیم، و اگر حاصل نشده باید دوباره تأمل کنیم در حقیقت دین. خدا انشاءالله به همه ما شرح صدر، فهم عمیق و درک جامع از دین خودش که علم خداست، برای هدیه علمی خداست به بشر، علم خالص فرستاده داده. امیدوارم که انشاءالله همه ما به درک عمیق‌تری از این حقیقت نورانی نائل بشیم انشاءالله. و الحمد لله.
اللهم صل على محمد و